ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان‌الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد درباره تلفات ملکی می گوید یک پالیسی را برای مسئولیت افراد ملکی نهایی ساخته که به زودی تصویب خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. مقام های محلی ننگرهار از کشته شدن 122 عضو گروه داعش و گرفتاری 20 تن دیگرشان خبر می دهد. شماری از اعضای جامعه مدنی و باشندگان ولایت سمنگان از استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ از سوی زورمندان محلی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و برنی ساندرز، یک تن از رقیبان سابق هیلری کلینتون، می گوید از خانم کلینتون حمایت می کند. تفصیل خبرها. مقام های محلی ننگرهار از کشته شدن 122 عضو گروه داعش و گرفتاری 20 تن دیگرشان خبر می دهند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جنگجویان داعش در نتیجه انجام عملیات های هوایی و زمینی نیروهای افغان که در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های اچین و کوت این ولایت انجام شده است، کشته و بازداشت شدند. خوگیانی از ادامه عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد این گروه در ولسوالی های کوت و اچین سخن میزند. بیش از این، عطاءالله خوگیانی گفته است سعد اماراتی، مسئول نظامی داعش، از سوی نیروهای امنیتی افغان در ننگرهار کشته شده است. شماری از اعضای جامعه مدنی و باشندگان ولایت سمنگان از استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ از سوی زورمندان محلی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند معادن زغال سنگ مناطق دره سوف بالا، روی دوآب و دره سوف پایین از سوی این زورمندان به گونه غیرقانونی و غیر حرفه‌ای استخراج می گردد. و فیولا شاروخی، یک عضو جامعه مدنی سمنگان، به رادیو آزادی می گوید که تا کنون به علت استخراج غیر مستقیم معادن دهها کارگر جان هایشان را در این ولایت از دست دادند. این فعالان مدنی میگویند همکنون کودکان و زنان به گونه رقتبار مصروف استخراج معادن زغال سنگ و کارهای شاقه در معادن زغال سنگ این ولایت هستند، اما دولت نتوانسته است تا کنون برای جلوگیری آن کاری بکند. عطاءالله خوگیانی با مزرد عطا محمد نور، سرپرست بلخ، میگوید برای بهتر شدن کار حکومت وحدت ملی با متحدین خود مشورت میکند که تا دو سال شدن حکومت چه تصمیم در برابر آن اتخاذ کنند. عطا محمد نور گفته است به زودی به کابل خواهد رفت و در آنجا با متحدین خود روی بهتر شدن کارهای حکومت گفتگو خواهد کرد. عطا محمد نور روز دوشنبه در جریان یک نشست با فعالان مدنی در بلخ گفت
ما رزمی هایی داریم با متحدین خود، با شرکت های بزرگ. تا دو سال شده این حکومت ما تصمیم خود خواهد گرفتیم که یا این حکومت در جهت مثبت پای راست میدانه یا تصمیم دیگی که به خیر کشور است، به خیر نظام است، به خیر مردم است، ما تصمیم خواهد گرفتیم.
این که عطا محمد نور با متحدین خود در برابر عملکرد حکومت وحدت ملی چه تصمیم خواهد گرفت به وضاحت چیز نگفته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. برنی ساندرز، یک تن از رقیبان سابق هیلری کلینتون، در روند مشخص ساختن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری به کنگره ملی این حزب گفت که هیلری کلینتون باید رئیس جمهور آینده آمریکا شود. آقای ساندرز در سخنرانی دیروز خود به این کنگره گفت ما به یک رهبری ضرورت داریم که مردم را متحد و نیرومندتر سازند، نه به یک رهبری که در تلاش تقسیم کردن ما باشد. قرار این کنگره حزب دموکرات برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن را برای مقام ریاست جمهوری نامزد سازد. آقای ساندرز در انتخابات میان حزبی با خانم کلینتون سخت رقابت کرد. یک مقام ارشد امنیتی ایالت بایویریای جرمنی میگوید حمله کننده انتحاری انسباخ به شورشیان گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. یک پناهجوی 27 ساله تبعه سوریه که از ورودش به کنسر در شهر جنوبی انسباخ جرمنی جلوگیری شده بود، روز یکشنبه مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت و در نتیجه آن 12 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 3 تن آنان وخیم گفته شده است. شورشیان گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. پلیس جرمنی در مورد ارتباط احتمالی 60 پناهجو با تروریسم در این کشور تحقیق می‌کند. پلیس فورت مایر در ایالت فلوریدای آمریکا میگوید حمله ای که به تاریخ 25 جولای در یک کلاب شبانه صورت گرفت یک حرکت تروریستی نبوده است. دو تنی که در نتیجه این حمله کشته شدند 14 ساله و 18 ساله تزویج شدند. این حمله در کلاب بلو در فورت مایر فلوریدا صورت گرفت که یک مراسم را برای نوجوانان برگزار کرده بود و حداقل 14 تن دیگر در نتیجه آن زخمی شدند. شبکه خبری NBC نیوز گزارش داده که یک تن به این ارتباط دستگیر شده است. پلیس فورت مایر در یک اعلامیه گفته است که مناطق اطراف محل رویداد را به خاطر سایر افراد مظنون احتمالی جستجو می کند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه برنامه با همکارم باشید.
ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد درباره تلفات ملکی میگوید که یک پالیسی را برای مسئولیت افراد ملکی نهایی ساخته که به زودی تصویب خواهد شد. ملل متحد میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری افزایش بی سابقه داشته و به خصوص اطفال بهای سنگین شدت جنگ از سوی گروه‌های شبه نظامی را میپردازند. در ولایت کاپیسا مرکز اهدای خون برای زخمی شدگان حمله انتحاری مرگبار اخیر کابل ایجاد شده است.
از ادارات مختلف و بخصوص از ولایت کاپیسا، از مامورین و از دیگر شهروندان نهادند به شفاخانه و حاضر شدند به خاطر اهدای خون.
ساکنان سمنگان و فعالان مدنی این ولایت از استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ ابراز نگرانی می کنند.
زغال سنگ سال هاست به گونه غیر مسلکی و غیر قانونی از سوی زورمندان منطقه متاسفانه استخراج می شود.
کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا با بروز اختلافات دیروز در فلادلفیا گشایش یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد تلفات ملکی گفت آنها از طریق ادارات مسئول مسئولیت افراد ملکی را بررسی نموده در این زمینه پالیسی را نهایی ساختند که به زودی تصویب خواهد شد. دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما روز دوشنبه در یک گزارش خود گفت که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 2016 میلادی 1601 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 3565 نفر دیگر زخمی شدند که 1509 تن آنها اطفال هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان با اشاره به گزارش اخیر دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور گفته است حکومت افغانستان را نیز گزارش‌ها در مورد افزایش تلفات افراد ملکی نگران ساخته است و از طرق مختلف تلاش می‌کند تا زندگی مردم عام تضمین شود. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بعد از نشر گزارش اخیر یوناما در صحبت با رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان بر علاوه مقررات و قوانین حکیم بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و حفظ جان مردم ملکی پالیسی حفاظت مردم ملکی را نهایی ساخته و همان گونه که یوناما در این گزارش پیشنهاد نموده است آن قریب مورد تصویب قرار خواهد داد.
دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما روز دوشنبه در یک گزارش گفت در 6 ماه اول سال 2016 میلادی 1601 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3565 تن زخمی شده اند که 1509 تن آنها را اطفال تشکیل می دهند. دواخان میناپال با ابراز این که گزارش یوناما ثابت می سازد که مسئولان اصلی تلفات افراد ملکی طالبان و سایر گروه های تروریستی هستند می گوید.
گزارش یوناما یک بار دیگر ثابت می سازد که مردم افغانستان هم از اطفال و زنان قربانیان اصلی جنگ می باشند که بالای ما متاسفانه تحمیل شده است. و این گزارشیم به اثبات می رساند که به صورت گسترده عامل اصلی صدمه زدن به افراد ملکی طالبان و سایر گروه های تروریستی هستند.
به گفته دواخان مینپال، بدبختانه یکی از عوامل تلفات افراد ملکی در افغانستان این است که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی که هدف نیروهای امنیتی این کشور قرار می‌گیرند، از مناطق مسکونی و افراد ملکی به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند. اما وی گفته است حکومت افغانستان به طور کامل متعهد است که در زمینه موارد تحقیق کند که در اثر بی‌پروایی نیروهای امنیتی افغانستان به افراد ملکی تلفات وارد شده است. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته شده است که رئیس جمهور اشرف غنی به همه نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده است که همه قوانین ملی و بین المللی را در جریان جنگ به طور جدی رعایت نموده، حراست از افراد ملکی را مسئولیت خود بشمارند. دانیل بل، مسئول حقوق بشر دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما، هنگام تشریح این گزارش در کابل گفت تلفات افراد ملکی در 7 سال گذشته به طور بی سابقه در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش افزایش کشته شدن اطفال حراس‌انگیز و شرم‌آور خوانده شده است. بر اساس این گزارش، ارقام تلفات در 6 ماه اول سال 2016 میلادی نشان می‌دهد که افزایش جنگ‌های زمینی، حملات انتحاری، بمباردمان‌های هوایی و انفجار ماین‌ها عوامل اصلی افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان بوده است.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ولایت کاپیسا، مرکز اهدای خون برای زخمی شدگان حمله انتحاری مرگبار اخیر کابل ایجاد و به گفته مسئولان تا حال هزاران سیسی خون جمع‌آوری شده است. احمد هنایش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
یک برنامه اهدای خون برای زخمیان حادثه انتحاری اخیر کابل در ولایت کاپیسا آغاز شد. این برنامه بر روز دوشنبه در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا به گونه رسمی از سوی مقامات حکومتی این ولایت افتتاح شد. عزیز الرحمن تواب، معاون ولایت کاپیسا، که از شمار کسانی بود که خون اهدا کرد، گفت مردم کاپیسا با این کارشان اعمال خشونتبار انفجار و انتحار را محکوم می کنند.
همچو رویدادها قابل رکویش هستند. اینا را مردم ما هم تقدیم می کنند، سزاوار تقدیم هستند. خود به خود اینمی حرکت مردمی را که آدم می دید که نه تنها انسان ها فکر می کردی که طبیعت کشور ما این حملات نکوهش می کنند.
با این حال مسئولین ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا میگویند برنامه اهدای خون برای زخمی های رویداد خونین کابل در محمود راقی ادامه خواهد یافت. دکتر مرزا محمد رجا، رئیس صحت عامه کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما با اساسم و هدایت اول صبح کمپاین اهدای خون در ولایت کاپیسا آغاز کردیم. از ادارات مختلف و بخصوص از ولایت کاپیسا، از مامورین و از دیگر شهروندان نهادند به شفاخانه و حاضر شدند به خاطر اهدای خون. 15 هدیه خون تهیه کردید، اهدا شد و با پی خون دهندگان به شفاخانه خود راجستر کردند و به اساس آدرس خود دادند و خواستند که این در موقع به اساس ضرورت و حاضر هستند که دهند به شفاخانه خون اهدا کنند به مریض.
حادثه انتحاری اخیر کابل که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن بیش از 230 تن گردید، شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل را نیز متاثر ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساکنان سمنگان و فعالان مدنی این ولایت از استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که در استخراج زغال سنگ از زنان و اطفال نیز استفاده می شود. اما مقامات محلی سمنگان با تایید استخراج غیرقانونی معادن می گویند که این کار توسط زورمندان محلی صورت می گیرد. مجیب الرحمن حبیب زئی در رابطه گزارش مفصلی دارد.
ساکنان ولایت سمنگان در مورد به استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ توسط زورمندان محلی ابراز نگرانی دارند. این افراد میگویند که معادن زغال سنگ مناطق ولسوالی های دره یوسف بالا، روی دواب و دره یوسف پایین توسط زورمندان محلی به طور غیر قانونی و غیر مسلکی استخراج می شود. وافی الله شاهروخی، یک عضو جامعه مدنی سمنگان، به رادیو آزادی گفت که تاکنون به سبب استخراج غیر قانونی معادن ده ها کارگر جانهایشان را از دست دادند.
زغال سنگ سال هاست به گونه غیر مسلکی مسلکی و غیر قانونی از سوی زورمندان منطقه متاسفانه استخراج میشن و ده هموطن ما به دلیل از اینکه اونا غیر قانونی معادن استخراج میکردن به اثر از هم پاشیدن صوفهای غیر قانونیشان متاسفانه جانهای چیزینشان از دست دادن.
با اینکه استخراج غیر قانونی معادن در سمنگان سبب کشته شدن ده ها کارگر شده است، با آن هم ساکنان این ولایت ادعا دارند که هنوز اطفال و زنان به گونه‌ای رقتبار مصروف استخراج معادن ازغال سنگ و کارهای شاقه در معادن دره یوسف و روی دوها بستند. احمد عبیدی، یکی از ساکنان سمنگان، به رادیو آزادی گفت که زورمندان محلی از زنان و اطفال به گونه اجباری در استخراج معادن ازغال سنگ استفاده می کنند. او در پیوند به این موضوع گفت:
کسایی که در معادن کار میکنه بسیار وضعیتشان ناسازگار است، بسیار به شکل اجباری از اونها استفاده میشه و این مشکلاتی است که دولت باید روی این توجه داشته باشه. یک قسمتی از معادن زغال سنگ به شکل دوامدار سوخته میره که او را نه دولت توانست کنترل کنه و نه مردم محل توانایی از این را داره که او را کنترل بکنه.
سمنگانیان حکومت افغانستان را ضعیف عنوان نموده، میگویند که با گذشت چندین سال حکومت نتوانسته است حتی در یکی از ولایات جلوی استخراج غیر قانونی معادن را بگیرد. آنان میگویند که در بعضی از موارد حکومت با وجود این که قادر به محو حضور زورمندان محلی است، اما در مقابل با آنان واکنش نشان نمیدهد. وافیولا شاروخی گفت:
من توانایی از این دولت ما اگر داره هم متاسفانه توانایی خود و خرجه میشه که معادن زغال سنگ و سایر معادنی که در افغانستان وجود داره به گونه قانونی و یا به گونه مسلکی اینا استخراج شود.
باور مردم این است که از اثر عدم توجه دولت به وضعیت معادن، علاوه بر این که هزینه ی انگفت مالی به جیب زورمندان محلی سرازیر می شود، مسئله یاد شده وضعیت معدنچیان که اکثرا زنان و اطفال هستند را در معرض خطر قرار داده است. احمد عبیدی از عدم مسئول بودن حقوق زنان و اطفال کارگر در معادن ازغال سنگ سمنگان ابراز نگرانی می کند.
منطقه که ازغال استخراج میشه از اطفال بسیار به شکل شاقه کار میگیرند، توسط هم وسایل نقلیه که در منطقه از طبیل مرکب و اینا اونمار تمام زیر اطفال بربری میکنه، رفت آمد خود معادن در صوف و این خانمای هم که در اوجه کار میکنه، تمام از اینا حقوق بشری از اینا در نظر گرفته نشده می نیست یک کارگر.
با این حال مقامات امنیتی سمنگان نیز حضور زورمندان در این ولایت را پذیرفته میگویند که در تلاش ایجاد یک قطعه پلیس محافظت از معادن زغال سنگ هستند. منیر رحیمی، سخنگوی پلیس سمنگان، در این باره گفت:
کسانی که زورمندایی که در قرارداد ولسوالی در پایان وجود داره به شکل از اشکال زغال سنگ استخراج میکنند، تامین امنیت بهتری معادن زغال سنگ، جلوگیری از استخراج غیر قانونی، چندین بار پیشنهاد توله محافظ معادن کردیم که تشکیلی را طی مراحل قرار دارد.
این نخستین بار نیست. پیش از این نیز بارها ساکنان و فعالان مدنی سمنگان از دولت خواهان جلوگیری استخراج غیر قانونی معادن توسط زورمندان شده بودند. اما به قول آنان که تا کنون این مشکل در اثر بی‌توجهی حکومت پابرجاست. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بیایید که با هم ببینیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چه نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با پرسش های مطرح شده در مورد حمله خونین روز شنبه در شهر کابل و افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش نوشته است که چگونگی حمله خونین در دهمزنگ شهر کابل هنوز نیز مشخص نشده و مردم در این فکر هستند که پس از این چگونه دست به اعتراضات بزنند. سرمقاله نویس گفته است که ممکن با تکمیل شدن 2 سال حکومت وحدت ملی برخی اعتراض ها از سوی مردم صورت گیرد، اما سرمقاله نویس نوشته که حکومت از حادثه اخیر به نفع خود استفاده کرده و برای مردم خواهد گفت که در صورت تظاهرات ممکن بار دیگر رویداد دهمزنگ تکرار شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش پیشنهاد کرده است که حکومت و جنبش روشنایی باید اختلافاتشان را از راه گفتگو حل کنند. سرمقاله نویس میگوید که نیروهای امنیتی باید برای تأمین امنیت تظاهرات روز شنبه تدابیر جدی اتخاذ میکردند. سرمقاله نویس نوشته است که رویداد خونین دهمزنگ باید به گونه جدی بررسی شده و افرادی که در این مورد غفلت و بی‌پروایی کرده اند مجازات گردند. سرمقاله نویس گفته است که بدون در نظر داشت وضعیت کنونی و مشکلات امنیتی با راه اندازی چنین تظاهرات گسترده مسئولان جنبش روشنایی نیز در این زمینه بی‌پروایی کردند. سرمقاله نویس نوشته است حالا که واقعه دلخراش دهمزنگ صورت گرفت باید همه جوانب این رویداد بررسی شده و برای اختلافات به میان آمده راه مناسب جستجو گردد. روزنامه کابل پست مطلب را با این پرسش آغاز کرده که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تنها وظیفه شمارش کشته شده ها در افغانستان را دارد یا مسئولیت دیگر نیز متوجهش می باشد. در مطلب به گزارش یونما درباره ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز اشاره شده است. در مطلب آمده است که در این گزارش ارقام تلفات افراد ملکی در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4% بیشتر گفته شده است. نویسنده مطلب به نقل از تحلیلگران گفته است که یونما باید عاملین کشتار افغانها مانند پاکستان را نیز به جهانیان برملا کند تا در برابرشان اقدام شود. و روزنامه ویسا نیز در مطلب گفته است که در 7 سال گذشته تلفات افراد ملکی در افغانستان به بلندترین سطح آن رسیده است. در مطلب با اشاره به گزارش یونما در این باره آمده است که در نیمه اول سال جاری میلادی 1601 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 3565 تن دیگر زخم برداشتند. در مطلب عکس‌العمل ارگ ریاست جمهوری نیز به نشر رسیده که گفته است به افراد ملکی بیشتر تلفات از سوی طالبان و گروه‌های مخالف مسلح دیگر وارد شده است.
با ادامه میزبانی تیم ملی کرکت معلولین هند، کرکت بورد افغانستان اعلان نمود که در اواسط سال آینده با تیم‌های وست اندیز و آیرلند سلسله بازی‌های خواهد داشت. تیم ملی معلولین افغانستان قهرمان سلسله بازی‌های کرکت معلولین میان افغانستان و هند شد. الیاس صالح با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کرکت بورد افغانستان که از دیر زمان بدین سو در تلاش به دست آوردن عضویت دائمی شورای جهانی کرکت بوده، یک گام دیگر نیز خود را نزدیک تر ساخته است. مسئولان کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که با تلاش‌های زیاد توانستند تیم‌های ملی وست اندیز قهرمان بازی‌های سال 2016 کرکت و آیرلند را برای بازی در مقابل تیم ملی کرکت افغانستان راضی کنند. نسیم الله دانش رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در این مورد گفت:
کرکت بورد افغانستان امروز می خواهد که بازی های خود را به دو کشور بزرگ جهان اعلان کند که این بازی ها از سوی کرکت بورد افغانستان با تفاهم این تیم ها را اندازی می شود و با تلاش های زیاد آنها را آمده ساخته ایم تا با بازی ها آمده شوند.
با گفته آقای دانش، کرکت بورد افغانستان امیدوار است تا سال آینده عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را به دست آورد. وی افزود اگر افغانستان بتواند در سلسله بازی ها در مقابل وست اندیز و آیرلند پیروز شود، امتیازات زیاد نصیب کرکت بورد افغانستان شده و تیم ملی کرکت کشور میتواند به شکل مستقیم در مسابقات جهانی 2019 اشتراک کند. سلسله بازی ها میان افغانستان و دو تیم برتر جهان در سال 2007 میلادی را اندازی می شود. از سوی دیگر تیم ملی کرکت معلولین افغانستان توانست حریف خود هند را شکست دهد. کرکت بورد افغانستان میزبان 3 بازی میان تیم‌های ملی معلولین افغان و هند بود. نبی‌الله نبی کپتان این تیم در صحبت با رسانه‌ها گفت که با راه اندازی و پیروزی این بازی به جهانیان نشان می‌دهند که در افغانستان نیز بازی‌های بین‌المللی را اندازی شده می‌تواند.
این بسیار یک مژده خوب برای کرکت بورد افغانستان است، چون از یک سو به همه معلوم می شود که در افغانستان نیز بازی های کرکت به سطح بین المللی انجام می شود. از سوی دیگر پیشرفت کرکت معلولین که این بسیار مهم است.
در این حال وجه کانت بازیکن تیم ملی معلولین هند میگوید که آنها پیام دوستی را به افغانستان آوردند. پیروزی یا شکست در این بازی ها مطرح نیست.
بیشتر از کرکت ما در اینجا برای بهبود دوستی و محبت آمده ایم. کرکت یک بازی است که برد و باخت دارد. زمانی که ما دوباره به هند برگردیم به همه خواهیم گفت که افغانستان جای بسیار خوب است، مخصوصا کرکت و کرکت بورد این کشور.
از سوی هم کارشناسان ورزش میگویند که راه اندازی بازی ها با تیم های درجه اول می تواند یک گام مثبت به سوی کرکت افغانستان باشد. زبی الله شهزاد یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر افغانستان به همین شکل بازی های بین المللی را راه اندازی کند، بعید نخواهد بود که عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را به دست آورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه می پردازیم به رویدادهای مهم منطقه و جهان. کنگره ملی حزب دموکرات آمریکا با بروز اختلافات دیروز گشایش یافت. طرفداران برنی ساندرز یک تن از امیدواران نامزدی برای ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات، با اینکه خودش اکنون از هیلاری کلینتون نامزد محتمل این حزب حمایت میکند، ولی حامیان او بارها نام وی را با شور و هیجان تکرار کردند. این تنش با گشایش این کنگره از سوی استفنی رولینگز بلک شاروال بالتیمور بلافاصله بروز کرد. قرار است این کنگره حزب دموکرات برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن را برای مقام ریاست جمهوری نامزد سازد. آقای ساندرز در انتخابات میان حزبی با خانم کلینتون سخت رقابت کرده است. نجیبه خلیل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت قبل از این کنگره در فیلادلفیا چنین گزارش داد.
از شهر فلادلفیا ایالت سنتلیون مانیا با شما صحبت میکنم که در اینجا همه کنوانسیون ملی دموکرات ها جریان داره. البته امروز روزی بسیار جالبی بود، برای اینکه مختصرا به اشاره کنم که چی انتظار از این میرفت. ممکن است دموکرات ها برعکس هفته گذشته که از آقای ترامپ بسیار جنجالی شد از روز اول به حساب بیانیه خانمش، بعدا شخصیت های بسیار بزرگ خود جمهوری خان اشتراک نکردن به سه روز بعد اجرای ندیده فال. فکر میکنم که از دموکرات ها آرام تر پیر شود. اما پیش از این دیروز این مسئله بسیار جنجالی دیگه پیش شد که او به این معنی که ایمیل های به افشا شد که گویا در داخل خوده همه حزب خانم کسی که از 10 سال رهبری امی کمیته دموکرات ها را به عهده داشت، خانم شولت، ددی شولت، ای ایمیل ها را استفاده کرده به نفع هیلری کلینتون که در واقع بر علیه برنی ساندرز، در حالی که از پیش از حزب باشد. و برنی ساندرز در اطلاع گفت که بسیار ساده گفت، ما ایره 6 ماه پیش میگفتیم سیستم به نفع کلینتون کار میکنه، ولی گفت آل معلوم شد. اما در حال این مشکل خلق تمام طرفدارای آقای ساندرز از دیروز به طرف مظاهرات بستادن و امروز هم در این سالونی که شما میبینین در واقع اگر 5,000 نفر گنجایش داره هستن، از یکم 2,000 از طرفدارای ساندرز سینا با شور و هلهله و بسیار باری که یک گورنر یا سناتور بیانیه میداد و از حمایت خود از کلینتون اعلان میکرد، اونا یک اکشل همه نشان می دادن برنی ساندرز سلام می کردن. اما یک کار بسیار خوب شد که اینا تمام همی گورنر و سناتور ها طوری اکت کردن که نه تنها از کلینتون حمایت کردن، بلکه تعریف و تلسیف زیادی از خود برنی ساندرز کردن و ایتو رو نموز کردن که برنی ساندرز هم از خود ماست. ما او ای یک غنیمت بزرگ برای به اصطلاح برای حزب هستن و به نیه آسال سال تایی که خود برنی ساندرز هم امیال که شما با ما زنگ دادین در واقع در ملاحظات آخر بیانیش از بسیار من روزم یا خلا شده میده کرد، بسیار به حمایت از هیلاری کلینتون صحبت کرد و بسیار و 4-5 سال پیشتر هم یک بیانیه دیگه داشت و آجل یک بیانیه داشت که امون طرفداران خود گفت که باید ما یک هدف داریم، و هدف ما این که دونالد ترامپ نمانیم که به قصر سفید برد. این هدف ماست. این در مورد من ایز در مورد هلری کلینتون ایز در مورد آینده امریکا است که اگر ترامپ سر خودت نیست یک آینده تاریخ خاطر
بله
امریکا.
بله خانم، میبخشین خانم خلیل صحبت شما را قطع کردم، یعنی میشنوم صدای شما را. یعنی با وجود بروز چنین اختلافات باز هم احتمال زیاد هیلاری کلینتون نامزد حزب جمهوری خواه میباشه، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود.
یعنی امیال اگر شما بیانیه برنی سندرز میشنیدین کاملا 100% حمایت خود از هیلاری کلینتون اعلام کرد، دیگه کسی نیست برابر کلینتون، تنها آقای سندرز بود و امیال بسیار به حمایت هیلاری کلینتون صحبت کرد و گفت باید ما متحد شیم از هیلاری کلینتون حمایت کنیم. به قرار از روز پنجشنبه که روز آخرش است با هیلاری کلینتون مخصوصش صحبت میکنه و همی نامزدی حزب قبول میکنه و برای معلومات شما فردا خود بیل کلینتون شوهر هیلاری کلینتون از جمله کسایی که یعنی شخصیت‌های برجسته است صحبت میکنند.
نجیب خلیل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کنگره ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا از طریق تماس تلفن گزارش می‌داد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و هوای تازه را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
کمیسیون حقیقتیاب چگونگی حمله مرگبار در چوک دهمزنگ امروز به گونه رسمی برای بررسی این رویداد به کارش آغاز کرد. مقام‌های محلی ننگرهار از کشته شدن 122 عضو گروه داعش و گرفتاری 20 تن دیگرشان در این ولایت خبر می‌دهند. عطا محمد نور سرپرست بلخ می‌گوید برای بهتر شدن کار حکومت وحدت ملی با متحدین خود مشورت می‌کند. برنی ساندرز یک تن از رقیبان سابق هیلاری کلینتون در روند مشخص ساختن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری میگوید از خانم کلینتون باید رئیس جمهور آمریکا شود. یک مقام ارشد امنیتی ایالت بایبیریای جرمنی میگوید حمله کننده انتحاری انسباخ به شورشیان گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. و پلیس فورت مایر در ایالت فلوریدا آمریکا میگوید حمله‌ای که به تاریخ 25 جولای در یک کلاب شبانه صورت گرفت یک حرکت تروریستی نبوده است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین ازدواج های اجباری چه پیامت های ناگوار داره؟
چون مسئله خیشاوندی بود و ننگ و ناموس و گپا بوده، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده بود، دختر همیشه لتو کوب می کرده.
دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون دختران فروخ دیگه از خاطر پیسه دیگه.
به خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش و جگرخونی، هیچ اصلا احساس خوش.
بر حل این معضل با روانشناس و علمای دینام سخنان داریم که در گزارش این هفته برنامه هوای تازه به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز، در کنار سایر معضلات و خشونت ها، یکی از ازدواج های اجباری و ناخواسته است که جوانان هم از دختر و پسر در افغانستان به دلیل عرف و عنانات ناپسند قربانی ازدواج های تحمیلی میشن. بعضی از خانواده ها فکر میکنن تنها کسایی هستند که میدونن راه سعادت و خوشبختی فرزندانشان کدام است و برای که اونا را در دنیای خوشبختی ببینن از هر شیوه جهت وادار کردن به ازدواج اجباری استفاده میکنن که متاسفانه گرفتار سرنوشت های غم انگیز میشن. بهشته محصل سال دوم پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل حکایت زندگی یکی از دختران اقاربشان میکنه که جبرن تن به ازدواج ناخواسته داده و با چه مشکلات روانی دچار شد.
یکی از اقارب ما بود که دختر خود سن بود، در خارج ازدواج کرد به خاطر فامیل خود. وقتی که در خارج رفت اونجا با اون نفر خوش نبود، راضی نبود و همشون دیگه یک دور از وطن بود، کسی نمیشناخت، اونجا کدی باشن اقاربش نبود. به می خاطر روی یک قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش و جگرخونی. او زندگیش مثل دوزخ است براش، هیچ اصلا احساس خوشی نداره، به خاطر اینکه به خواست خودش نبود، به خواست فامیلشون. فامیلش فقط با پیسه فکر میکرد، با پول فکر میکرد، فکر میکرد که این پیسه دخترشون خوشبخت میزد. در حالی که وقتی که در زندگی پولداری و پیسه داری و آرامی رفت، چون آرامش فکری نداشت، نهیجه برش یک مشکل را ایجاد کرد که بالاخره تا باعث مشکلات روحی شده بود و تا قسمت از مغزش سیاه شد.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده ها از امو دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب امسر دایندن ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کنه که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین می باشه. عبدالکریم احمدزه یکی از جوانانی است که حق انتخاب همسر آینده خود نداشت و به خواهش فامیل ازدواج کرده.
افغانای ما که هستک به خواهش فامیل و به خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما مور انتخاب کرده برای ما و ما مو ده او چیز نگفتیم.
اما زحل نصرت برخلاف نظر عبدالکریم احمدزی میخواهد تکیه به نظر خود کرده و به خواست خود ازدواج کنه.
چون زندگی ما است، قرار است که تا آینده ما باشم که خانواده تشکیل میدم، ما هستم که خانواده شوهر ما تحمل میکنم، پیش میبرم. بعد از او باز نظر خانواده، خانواده مهم است، ولی اونقدر که نظری خودم مهم است، نظری که بفهمم با کی ازدواج میکنم، چی رقم ازدواج میکنم، چی رقم خانواده میخوام تشکیل بدم، چی رقم خانواده رو پیش میبرم، نظری خودم فکر میکنم مهمتر است.
برخی از خانواده ها تصور میکنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود میآید. پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنند. عرف و عنانات ناپسند، حاکم بودن زور و مطرح کردن ننگ و ناموس هم یکی دیگه از دلایل است که یک جوان تن به ازدواج های ناخواسته میده. بیاین در این مورد چشم دید شماری از جوانان بشنویم.
جوری بودن با هم که خوب تفاهم میتونستن، اگر مثلا با دوستی و محبت ازدواج میکردن میتونستن تفاهم داشته باشن، ولی فقط به خاطر از اینکه مادرش و پدرش بالای از او بچه تحمیل کرده بود که باید با همین دختره که ما میگیم تو ازدواج کنی، چون مسئله خویشاوندی بود و مسئله بود که مثلا ننگ و ناموس و گپا بود، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با او دختر. دختره همیشه لتو کوب میکرده، همیشه آسیب میدیده. دختر بیچاره میالم هست و او هیچ راضی نیست از زندگی خود، همیشه شکایت میکنه.
اسم من یاسین است، از ولایت غزنی هستم. یک از دوستای من بوده که خاندان بچه پولدار بوده، با زمان خواستگاری دختر که دخترم خودش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون دخترمون فروخت از خاطر پیسه دیگه. با هم در این فکر بودن که آینده دخترمون خوب است چون پیسه دار بچه گوشنه نمیمانه، ولی از دل دختر خبر نداشت که دل چی میخواه. همیشه دم آخرا سیار در خرابی کشونده. یک اولاد از بچه من که آخرا بچه هم در دشت مانده، چون بچه من آخر نای مثل نیده سر بشت میرسید زن نا مر آخر بچه مثل یک گدار کلان شد، زن شوهر جدا شد دیگه، طلاق گرفتن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
بر اساس گفته های روانشناسان، انتخاب همسر، رشته تحصیلی و مسلک خیلی مهم است که یک جوان در طول زندگی خود باید به او توجه جدی داشته باشه. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس میگه زندگی بر اساس جبر، مقام و پول دوامدار نبوده و ازدواج های اجباری از نگاه روانشناسی یک ازدواج ناکام بوده و پیامدهای منفی را به بار میاره.
کسانی که بر اساس میل خانواده، اجبار، در سن کم، بر اساس موقف، بر اساس دلسوزی
روزی به اساس رحم، به اساس غیرت اینا ازدواج میکنه، اینا مجبور هستن در نهایتش از ازدواج خود سرد میشن. این ازدواج را ما در روانشناسی یک ازدواج ناکام و ناسالم میگیم. اولادهای این خانواده و این زوج در آینده یک زندگی موفق و آینده خوب نخواهد داشت. اینا رنج خواهد برد، بیشتری خوشنطا در این می خانواده خواهد بود، تعدد زوجین یا امکان عروسی دوم هم میره در این خانواده ها، خیانت ها در این خانواده اوج میگیره، جنگ های خشوع و عروس در این خانواده بالا ها میکشه، محکمه و محکمه بازی در این خانواده رواج پیدا میکنه، زمینه سازی معمولا در این خانواده ها با مداخله مساعد میشه، به خاطر که در اونجا محبت، سازگاری، تفاهم، تشویق، رسیدگی به نیازها، توجه به همدیگر در اونجا در نهایت عشق نیست. پس وقتی که در یک خانواده اینطور معیارها و اصول نبود، هر کسی به خود حق میده که در خانواده اینا دخالت کنه و اینا متاسفانه یک زندگی بدبخت و نارام و منفی و نامطلوب خواهد داشت و از زندگی لذت نخواهد برد، نه تنها که زندگیشان موفق نخواهد بود، بدها بیماری روانی دیگه هم دچار خواهد شد.
دین اسلام هم ازدواج‌های تحمیلی یا اجباری را کار ناروا تلقی میکنه و اسلام بر دختر و پسر حق انتخاب همسر داده. استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان، میگه نکاحی که به غیر رغبت و اجبار باشد اسلام قابل قبول نیست.
هرگاه ایجاب یا قبول بدون رضای جانبین صورت بگیره، طبعا در شریعت اسلامی هیچ اصلی نداره و این نکاح نکاح باطل است. نکاحی که به غیر رغبت و به غیر رضایت باشه، چه از مرد چه از زن، به هر طرفی که باشه، اجازه نیست. به همین جهت است که اسلام ازدواج‌های اجباری را نمی‌پذیرد زیرا و ایره یک پدیده منفور و منحوس میدانم. صرف در موضوع کفاعت و هممثلی شریعت اسلامی برای ولی حق داده که ولی انتخاب را اگر میکنه برای پسر یا دختر، به اراده و اجازه خود پسر کسی را انتخاب شود که هم خانواده ها هر دو نشرمان و هم از طرف رعایت همان آزادی های ارادی دو جوان دختر و پسر شود، هم اراده از اونها را شریعت آزاد گذاشته و در پهلویش هم برای ولی ارزش گذاشته. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای علی رضی الله تعالی عنه فرمود که یا علی کانک ترید فاطمه، علی گویا که فاطمه را انتخاب میکنی، فاطمه را میخوای. علی رضی الله تعالی عنه شرمید، باز بار دوم مراجعه کرد، باز هم نتوانست. پیامبر رسول الله برای گفت که علی تو فاطمه را میخوای؟ خود پیامبر فاطمه را برایش پیشنهاد میکنه، فاطمه را برش میده. اینا مواردی است که شریعت اسلام دو طرف قضیه را، هر دو را حق انتخاب میده.
جوانی که به اساس میل و خواسته خود ازدواج میکنه، یکی از نشانه های هوشیاری او بوده و باقی عمر را با خوشبختی سپری میکنه. این سخنان شرف الدین نظیمی استاد روانشناس بود که در ادامه چنین افزود:
در قدم اول خو او دختر و پسری که به اساس میل خودشان ازدواج میکنن، در خانواده اونا معمولا مسئولیت پذیری خواهد بود. دوم، در این خانواده معمولا چون به اساس میل ازدواج کرده، ازدواج به اساس میل یک نشانه هوشیاری است، پس اینا میتونه که بقیه زندگی خود هم به اساس هوشیاریشان پیش ببره. یعنی اگه فعلا سازگار است، فعلا هماهنگ است، فعلا تفاهم از بینشان، ما باور دارم که 70% به خاطر زندگی آیندهشان میتونه که تفاهم، سازگاری و میل داشته باشه. واضح است که در بین اینا احترام خواد بود، رسیدگی و توجه به یکدیگه خواد داشتن، به نیازهای یکدیگه خواد رسیدن و در کل تلاش خواد کردن که به خاطر مداخلات بیرونی به یک شکل سنگر مشترک داشته باشن و بتانن به خودکفایی، به خود آگاهی و خودشگفایی برسن.
پس یک جوان چگونه میتونه خواست و نظر خود در مورد انتخاب همسر به دیگران به خصوص والدین اظهار کنه و از کدام رای اسلامی پیش بره؟ بازم از استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان میشنویم.
به خاطر نجات از این اشتباه، بهترین رایی است که به عنوان مشوره پیشنهاد کنن برای اهل خانواده و این شرط اسلامی اجازه داده، پیشنهاد کنن که مرا برای فلانی به ازدواج بده یا فلانا برام بگیری. از نگاه شریعت هم عیب نداره و از نگاه اجتماعی هم بسیار وقاحت و چشم سفیدی هم پنداشتن نمیشه. منتها اگر در قلب خود پنهان نگاه کنه و روزی که خانواده برخلاف میل ازی تصمیم بگیره، اون روز باز اظهار کنه، فکر نکنه که بسیار فایده داشته باشه. به خاطر جلوگیری از اینمی از هم پاشیدن شیرازی خانواده و فامیل، بهتر میدانم که هرگاه دختران یا پسران کسی را که مورد نظر داشته باشن، میتونن به اعضای خانواده خود آزادانه در لباس ادب و حیا با اونا پیشنهاد کنن، با هر کسی که دهنش میتونه به او باز شوه و با کسی که میتونه آزادانه پیشنهاد کرده بتونه به اون اعضا پیشنهاد کنه که ما میخواهیم زندگی خود را با فلان دوام بدیم. و این موضوعی است که شریعت را تایید میکنه، در عرف اسلامی هست.
پس با امید روزی که دامن ای همه معضلات و عرف و عنانات ناپسند از کشور برداشته شود، برنامه هفته هوای تازران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه دادن. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است بله، ظالم و محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سویست خودی سیوسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، خدا کن از بعد روزگار در امان باشین. چرا خشونت علیه زن افغان به گونه تکان دهنده تر بوقو می پیوندد؟
دولت خواست است، پلیس و بیچاره میگیره خدمت میکنه، دولت فسیلش.
با وجود حضور نهادهای مدافع از حقوق زن، نهادهای امنیتی و مراجع عدلی قضایی در افغانستان شاهد تیزاب پاشی بر صورت و جسم زنان و دختران و سوزانیدن اونها هستیم. چرا؟ جواب تمام این پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. در طول چند سال گذشته تلاش های زیاده در عرصه حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان صورت گرفته، اما هنوز خشونت علیه زنان یکی از جدیدترین مشکلات حقوق بشر در افغانستان به شمار میره که زنان و دختران بسیار قربانی انواع مختلف خشونت میگردن، چی بسا در ای اواخر بدترین انواع خشونت ها را زن افغان تجربه کرده، مانند حلق‌آویز شدن، تیرباران شدن، سوزانیده شدن، پاشیدن اسید یا تیزاب بر سر و صورتشان و امثال ای. یکی از این مثال ها را میتوان از عروس خردسال زهرا باشنده ولایت غور یاد کرد. هنگامی که پدر زهرا زن دوم گرفت، او را به برادر همسر تازیش به بد داد. بالاخره زهرای 13 ساله از طرف خانواده خسر لط و کوب و بعد آتش زده شد و جانش را از دست داد. نفیسا نوری یکی دیگه از قربانیانه که مورد اسید پاشی قرار گرفته میگه، شب هنگام در بازگشت از دیدار دوستان در عید فطر، افراد ناشناس بر صورت او و دو عضو دیگه خانوادش اسید پاشیدن. او اکنون که در شفاخانه استقلال بستری است میگه،
ساعت 11:30 بجه شب طرف خانه میامدیم که یک نفر از ام پشت سر یک بوتل تیزه در روی مخالی کرد، در روی سمیرا بیادرزاده، سریا بیادرزاده، دختره کمپریناز او مایرا بیادر زادیم، کل فامیلی یک جای کل مادر را روان بودیم. شوهرم دخترک خانم در بغلش کم پیشتر رفته بود، یک بیادر زادیم دیگه ایمان بچه جوان او تا یک چند قدم ما پشتش دوید، خب مادرش تیار بود دیگه ایم فرار کرد. ما در روی سرک ماندیم، هیچ کس پیدا نشد که یک بوتلو بیاره در روی ما بزنه، هیچ کس حاضر نشد که مار در موترش بشانه تا شبخانه ببره. همگی فقط سیر میکردن، بسیار برشان جالب بود. پیرداره شهرک آریار خویه ندیدم، دمو شهرک زندگی میکردم، اما پیرداره را روزه و نان میدادیم. چیزی حس نمیکنم که بهبودی آمده باشه، چشمم که نمیدید تا بال نمیبینه، زخم است، جراحت است، چندان رسیدگی نیست، امکانات نیست اینجا، تمام دوای ما سر خود مافز خریده میشه، در دوسیه من اشتا کده که وضعیت اقتصادیش خوب است.
خانم نفیسه 31 ساله میگه بزرگترین آرزویش ای است که مسئول ای تیزاب پاشی دستگیر شوه و جزا ببینه تا زنان و دختران دیگه افغان مسئول بمانند.
به هر صورت باید این مجرمی رو پیدا کنه، دیگران نشه، چون من میفهمم چقدر درد خراب است، به خاطر مخاطر مادر و اولاد خودشان جلوگیری کنند.
اما چه عوامل بیشتر در ایجاد همچو قضایا میتونه دخیل باشه؟ خانم روبینا همدرد مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغانستان با معلومات دهی باره.
عدم تطبیق قوانین باشه، بخصوص قوانین جزایی در قبال مجرمین خشونت علیه زنان. و دیگه معافیت از مجازات است. وقتی یک کس به ارتباط یک قضیه دستگیر میشه، او محکوم به یک مجازات میشه بالاخره، ولی میبینیم که همون مجازات تا آخر باز تطبیق نمیشه. بسیار کاسته میشه از مجازات از اونا. روحیه که متاسفانه مردای افغان دارن و اونا قضای خشونت تا چندان جدی نمیگیرن و فکر میکنن که هر زنی که خشونت بر علیه از او صورت میگیره سزاوار از او بوده. و نامنیا در کل در افغانستان همی احتیاط به مواد مخدر است. نور فعنانات ناپسند یک تعدید بزرگ است.
خانم حمیده کارمند دولت نیز یکی از قربانیان خشونت است. او میگه عدم تطبیق قانون جزای افغانستان سبب شده که قاتلان شوهرش که در دو محکمه به اعدام محکوم شده بودند در محکمه سوم محکوم به حبس و بعد هم آزاد شوند.
شوهر مرا به قتل رسانده بود. اونو یکیش محکمه اول اعدام شد، محکمه دو اعدام شد، محکمه سه برادر. شوهر من 14 چاقو زدم. زندگیم خراب شد.
او حالا با یک پسر 11 سالیش زندگی را با حراس از قاتلان شوهرش میگذرانه.
دولت از اوست میگیره، از اوست اعلام میکنه. تقاضای ما اینه نیست که باید اسم مجرمین هیچ وقت اونا اعلام نکنن، بندی کنن، اعدام کنن. وقتی گلاش دن برمه دو بار گفته که اگه تو خودش فور بیتی اون رقم شوی چاقو بارانت میکنیم. نانا ور خانیم امروز خودم بس آمد میایم نوکر اجرا میکنم. حالا میترسم که بچه مخصوطاف نکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده میتونید. خانم عزیزه عدالت‌خواه رئیس حقوق وزارت امور زنان با ارائه ارقام از سطح خشونت علیه زنان در شهر و ولایت افغانستان میگه آگاهی مردم و مراجعشان به مراجع حمایت کننده و نه گفتنشان به خشونت سبب میشه که ثبت قضایا بیشتر گردد.
امسال از سال جاری تا کنون در مرکز 229 قضیه است که از او جمله قضایی که تحت دوران افتادات قضیه است و قضایی که حل شده 122 مورد است. قضایی که در ولایات ثبت شده 1235 قضیه است که قضایی که حل شده 229 قضیه و قضایی که تحت دوران است 1006 قضیه که تحت دوران است. ما متاسفانه بعضی قضایای حاد داریم که قضایای تیرباران، خودکشی، حلق‌آویز، موضوع تجاوزات جنسی هست. قضایای حاد که در ولایت غور متاسفانه اتفاق افتید، قضیه سنگسار، قضیه تیرباران و قضیه سوختاندن که منجر به مرگ شد.
پس ارگان‌های مدافع و حمایت کنندگان حقوق زن چقدر در جلوگیری از خشونت در برابر زنان نقش ایفا کردند؟
به منظور جلوگیری از همچو قضایا وزارت امور زنان در ماه مبارک رمضان هفته دادخواهی را اعلان کرد با آغاز کنفرانس مطبوعاتی و یک طرح پیشنهادی را بر رئیس جمهور داشتند به منظور کاهش خشونت یا جلوگیری از خشونت و در پالوی ازی با مقامات عالی رتبه دولتی دید و بازدید داشتند و تقاضا رهبری وزارتی بود که هرچی عاجل عاملین قضایا باید دستگیر شود و سارنوی مبارزه با خشونت یا سارلوی سارنوال صاحبه که ملاقات داشتن تقاضایی بود که باید عاملین که گرفتار میشن باید بسیاری فرصت تحقیق صورت بگیره و محکمه حکم خود صادر بکنه. کمیسیون عالی من خشونت که ماهوار جلسات خود دایر میکنن و استراتژی مبارزه با خشونت با پلان 5 سالش که خوشبختانه از طریق کمیته جندر در جنب کابینه به تصویب رسید و به منظور یک محیط مسئول و امن برای کارمندای طبقه اوناس مقر آزار اذیت خوشبختانه که به تصویب رسید و در پالویش طرز عمل بر تمام ادارات دولتی و به خاطر ایجاد کمیسیون تلاش صورت گرفت. این کارهایی است که وزارت کرده و تعهد داره که در این راستا کار بکنه.
خانم روبینا همدرد مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغانستان نیز میگه فعالیت ها و اقدامات را جهت آگاهی دهی مردم برای جلوگیری و پایین آمدن سطح خشونت خشونت ها در برابر زنان افغان انجام دادند.
ما امروی وزیر سیواجا اوقاف مجلسه داشتیم. از این طرف خطبه ای را ارسال کنند به تمام ملاد قریاجات دوردست تا اونا را تبلیغ کنند و در آگاهی مردم محصر واقع شوند. از هر قضیه از مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی گرفته تا خود جلالت ما رئیس جمهور کشور و اونا را در جریان گذاشتیم. هر قضیه را به شکل جداگانه‌اش با ارگانهای مسئولش تعقیب کردیم. مثلا قضیه تیزاب باشی دکتر نفیسه، قضیه دومی از دراز که ما در ولایت غور تو کلپاین داریم، اونا قدم به قدم با این قضیه پیش میرن. ولی متاسفانه از این که ارگانهای مسئول بخصوص عدلی و قضایی با ما همکار نیستن یا در کل توجه جدی ندارن، این باعث میشه که باز کارهای ما نتیجه چنانی که ما میخواییم و دیگرها توقع دارن اوت نتیجه بودن.
گفتنیست که در جریان 10 سال گذشته دستاوردهای هم در رابطه با وضعیت حقوق بشری زنان در کشور وجود داشته، ولی با توجه به توقعی که برده می شد و امکانات و فرصتهایی که صرف گردیده کافی نبوده است. از سوی دیگر بر علاوه وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، ده‌ها مؤسسه غیر دولتی به خاطر دفاع از حقوق زنان در افغانستان فعالیت می‌کنند که بنا به اظهارات این مراجع خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان در حال افزایش است. به هر حال بشنویم که مردم در این مورد چی نظر دارند.
به مجرم جزا دادن میشه، مجرمش دست آزاد میگرده. به نظر ما اگر به مجرم جزا داده شوه، به زودترین فرصتش ارقام جرایم پایین میاید.
من نام خداوان نرگس سرک هستم، مسائل پنتونه کابل. خشونت که علی زنان صورت گرفته نه تنها بالای روح روان ما، نه تنها بالای جرأت ما، بلکه بالای جرأت همه دختران افغان تاثیر میکنه.
اسم ما فریدون است. ما منایست یک شهروند میگم کسایی که نکست را میسوزونه، این گپاشون که به قضا میکشه، باید هم قضا عادلانه حل فصل کنه. 5 نفر که همی کار کنه متباقی چکلش برش یک عبرت و پند میشه. مرحلهش که قضا فیصله میکنه که این حکم اعدام یا مثلا حبس میشه، همی واضح و روشن شود.
برای پاسخ به بسیاری از سوالات بهتر دانستیم نظر لوی سارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در پاسخ گفت:
دوسیه خشونت علیه خانم‌ها یک موضوع شار جدی است که لوی سارنوالی افغانستان این موضوع را یکی از اولویت‌های کاری خود قرار داده و در عین زمان ریاست مبارزه علیه خشونت با خانم‌ها که در چوکات اداری لوی سارنوالی فعالیت داره و در اکثر ولایات ما سارنوالی اختصاصی موجود است، تمام بالای موضوع رسیدگی میکنه. موارد تیزاب پاشی بالای خانم‌ها، دوسیه خانم زهرا و ده‌ها دوسیه‌ای که روزمره به اداره سارنوالی مواصلت می‌ورده، تحقیقات انجام می‌شود. در سال‌های گذشته تا به امروز ما اضافه‌تر از 10,000 واقعه را در اداره سارنوالی ثبت داریم و بالای اکثر دوسیه‌ها فیصله‌ها صورت گرفته. وقتی که حکم نهایی باشه، شما می‌تونید که در رسیدگی هر دوسیه از ما معلومات بگیرید و ما مکلفیت داریم که با شما با مردم افغانستان معلومات کامل ارائه بکنیم.
قابل یاد دهانیست ما برخی از ماده‌های قانونی را داریم که مبتنی بر آنها خشونت و تبعیض علیه زنان منع شده و مکلفیت‌های دولت در راستای جلوگیری از توسعه خشونت مشخص گردیده است. در کنار، برای مهار کردن خشونت علیه زنان، یگانه راه بلند بردن سطح آگاهی مردم به خصوص زنان در جامعه و تطبیق قوانین به صورت واقعی و دلسوزانه از طرف دولت بوده می‌تواند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یاد روزگار شیر خاطرات عشق دیری، یاد بوسه های گرمه آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بازهای گرم، آن لبان نمکی. لبم بر لبان نرم در سکوت نیم شب را و امید آرزوها، سرم در آغوش گرم، لبم بر لبان نرم در سکوت نیم شب را و امید آرزوها. گفتی که بهار آید، گل و سنبل بابر آید، بار دیگر ز من تو عشق دیری خود را، یاد روزگار شیری، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بازهای گرم، آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بازهای گرم، آن لبان نمکی.